أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين بحث در رابطه با مسئله این بود که آیا با حصول یکی از مسوقات بیع وقف آیا وقف ینتفی فیجوز بیعه یا اینکه نه وقف باقیست بالبیع ینتفی الوقف روایت اخرى آیا جواز بیع منافات با بقای وقف را داره یا منافات نداره؟ عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودن بر این که جواز بیع منافات با بقای وقف نداره، هنوز این وقف مادام لم یبع، تا وقتی که بیع نشده این وقف عین موقوف است، با بیع خارج میشه از عین موقوف بودن. در مقابل از مرحوم کاشف القطاع و صاحب جواهر خلاف این نقل شد که اینها گفتن بر این که جواز بیع با بقای وقف منافات داره. به خود جواز بیع و تجویز بیع ینتفی الوقف. بعد اشکالاتی رو که مرحوم شیخ فرموده بودن به کاشف القطاع ذکر شد، اشکالات نقضی و بعد اون اشکال حلی. بعد عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی و بعضی از بزرگان در اینجا تفصیل قائل شدن. ایشون گفتن بر این که اگر حقیقت وقت و انشاء وقت عبارت از تملیک باشه، اینجا تملیک بطون متأخره و لاحقه و سابقه، منافات نداره با جواز بیع. پس تجویز جواز بیع به معنای انتفاع وقت نیست. و اما اگر حقیقت وقت و منشأ در وقت تملیک نباشه بلکه حبس العین، ممنوعیت عین، محبوسیت عین باشه، اون وقت در اینجا فرمودن بر این که ممنوعیت عین با جواز نقل و انتقال و بیع منافات داره، قهر تضاد داره. این که شارع امضا بکنه این ممنوعیت منشأ را از طرف واقف و در عین حال بگه یجوز الوقف، بیع الوقف و نقل الوقف و غیر، این دو تا تضاد داره با هم. قهران اگر گفت جائز است بیع وقف، پس اون ممنوعیت و محبوسیت را که واقف قرار داد و انشاء کرد او را امضا نکرده، پس بطل الوقف یا انتفع الوقف از ناحیه، ولی از ناحیه بیع فقط، نه از کل النواحی. و اینها مطلب مرحوم صاحب جواهر و مرحوم کاشف القطاع را بر این هم کردن که مقصود ایشون هم همینه که ینتفع الوقف والحبس والممنوعية عن النقل والانتقال بلحاظ البيع وما دام اون مسوق موجودن، فاما بلحاظ سائر تصرفات يبقى الوقف وقفا، بلحاظ انك ان مال لا يرجع ملكا الى الواقف يبقى كذلك ولا الى ورثة الواقف، اون ناقضها هم پس وارد نیست. وحدانی نیست، بنابراین که ممنوعیت باشه، ممنوعیت از چیزهای مختلفی، این تیکه از ممنوعیتاش، این بخش از ممنوعیت، این مقدار از ممنوعیتش که انشاء شده رفت میشه. این بیانی که این بزرگواران داشتن، بنابراین یه تفصیلی دادن بین دو مبنا، بین قول به این که حقیقت وقف عبارت از تملیک بطون باشه، اونجا الحق و مع الشیخ، و بین این که حقیقت وقف انشاء محبوسیت و ممنوعیت و سکون و امثال اینها باشه، فالحق و مع کاشف القطاع. ما در اینجا بر فرمایشات بزرگ، فرمایش این بود دو بزرگوار یا فرمایش صاحب حاشیه محقق اصفهانی قدس صدق، دو تا ملاحظه داریم. دو نکته رو در اینجا میشه بیان کرد. یکی این که بنابر اون مسلک و تفسیر دوم از وقف، حقیقت الوقف و السکون و الممنوعیه، این ممنوعیتی که در اینجا انشاء میکنه واقف، اگر عبارت باشه از ممنوعیت تصرف، یعنی واقف بیاد انشاء کنه عدم جواز بیع را و عدم جواز تصرفات را، این مفهوم را انشاء بکنه و واقع در و اینجا درست انشاء عدم جواز تصرف یا ممنوعیت از تصرف با تجویز تصرف تضاد داره. اگر شارع جائز کرد تصرف را به هر عنوانی، ولو به عنوان ابطال الوقت که دیروز گفته شد، به داخل جائز کرده این تصرف را، پس امضا نکرده است ممنوعیت از تصرف و عدم جواز تصرف و محبوسیت از تصرف. بهرن این تضادی که گفته شد تمامه و خود مصور وقف و مجوز بیع وقف رافع مقتضای وقف است نسبت به بیع. ولی معنای ممنوعیت و محبوسیتی را که واقف انشاء میکنه این نیست که واقف انشاء میکنه عدم جواز تصرف را یا انشاء میکنه ممنوعیت از تصرف را. جواز و عدم جواز که حکم شرعی است، معنی نداره آقای واقف بیاد انشاء کنه این را، ممنوعیت از تصرف را انشاء کنه، بلکه واقف انشاء میکنه یک مفهوم وضعی را، یک رابطه حقوقی وضعی را که اون رابطه حقوقی وضعی اثرش و حکم عقلائی و شرعیش عدم جواز تصرفه. عینه در باب بیع و در باب سایر عقود، همه عقود اون چیزی را که با واقف عاقد انشاء میکنه یک رابطه حقوقی وضعی است که این آثار تکلیفی برش بار میشه. اینجا هم همینجور، اینجا هم ممنوعیتی که منشأ است از طرف واقف عبارت است از یک سنخی از رابطه حقوقی وضعی و رابطه وضعی. به عبارت از مثلا در قبل یکی از تعبیراتی که قبل داشتیم، ملکیتون جامده، یه ملکیتی که این ملکیت غیر متحرکه، ساکنه، جامده. ملکیت ساکنه غیر متحرکی را انشاء میکنه، که همین انشاء سکون و وقف و حقیقت وقف، سکون است، انشاء سکون است و محبوس. این محبوسیت خصوصیتی است وضعی در اون ملکیتی که انشاء میکنه، یا به تعبیر دیگر آن چیزی که انشاء میکنه واقف موقوف بودن این عین است و بیع نشدنشه، نه جائز نبودن بیعش. بیع نشدن را انشاء میکنه، شارع هم بیع نشدن را که امضا کرد که انه یه رابطه بیع نشدن در اینجا ایجاد، رابطه اینکه این ملکیت یه ملکیتی است که نقل و انتقال نداره. دو نوع ملکیت داریم، یه ملکیتی که قابل نقل و انتقاله، یه ملکیتی که قابل نقل و انتقال نیست. این یک صفتی و خصوصیتی در این ملکیت موقوف است که ملکیتی است که لا یباع. پس در حقیقت منشأ آقای واقف عبارت است از یک مفهوم حقوقی، رابطه حقوقی وضعی نه تکلیفی. اون نمیاد مفاهیم تکلیفی انشاء کنه، عدم جواز تکلیفی رو انشاء نمیکنه. این مفهوم وضعی است، مثل مفهوم ملکیت، مثل مفهوم زوجیت، مثل مفاهیمی که هست در موارد و عقود و انشاءات، که این مفهوم مفهوم ملکیت ساکنه است، ملکیت جاریه است، ملکیت محبوسه است. محبوسیت و سکون و وقف و عدم حرکت صفت ملکیت قرار گرفته که این رابطه حقوقی وضعی است و حکم تکلیفی نیست. یه رابطه حقوقی وضعی است، این رابطه حقوقی اثری داره، یه حکم تکلیفی داره که عبارت است از چی؟ از عدم جواز بیع. چون اگر یه ملکیت ساکنه باشه پس بیعش جائز نیست. چون ملکیت قابل انتقال نیست، مقتضای سکون، اعتبار سکون درش که این ملکیت ملکیت ساکنی باشه، اینکه این قابل انتقال نباشه، ملکیتی است که سرش سر اون اضافهش رو نمیتونه دست کسی دیگه بدن، چون خلف سکونی است که درش اعتبار شد. پس آنچه در وقت اعتبار شده سکون وضعی است نه سکون تکلیفی، سکون وضعی نه سکون تکلیفی. حقیقت وقت انشاء سکون هست، انشاء محبوسیت هست، انشاء ممنوعیت هست، ولی سکون و محبوسیت و ممنوعیت وضعی نه تکلیفی. و این سکون وضعی قابل جمع مثل ملکیت، اینه ملکیت هم که یک سلطنته، ولی سلطنت وضعی است، منافاتی با عدم جواز تکلیفی نداره. جای ملکیت باشه ولی جایز نباشه تصرف از برای مالک، در این حالی که ملکیت هم هست، چون اون سلطنت یک سلطنت تکلیفی نیست، سلطنت وضعی است، یه مفهوم حقوقی و انشائی و اعتباری دیگری است غیر از مفهوم جواز و عدم جواز تکلیفی، این که با جواز و عدم جواز هر دو قابل جمعه. اون امر اعتباری وضعی فعلیت داره و در این حال جائز نیست در اینجا، یا جائز هست. اگر این چنین شد آن وقت حق میشه با مرحوم شیخ در بنابر شق دوم هم و تفسیر دوم هم از وقت، که ما وقت را تفسیر میکنیم به که حقیقتش انشاء سکون، محبوسیت، ممنوعیت، ولی سکون وضعی نه سکون تکلیفی. سکون وضعی قابل جمعه با جواز تکلیفی، این سلطنت و ملکیت که قابل جمعه با عدم سلطنت تکلیفی. کسی مالک مالی است ولی در این حال نمیتونه اون تصرف کنه در اون، با اینکه ملکیت درش جعل شده، سلطنت درش جعل شده، بنابراین که ملکیت سلطنت باشه، ولی این سلطنت سلطنت وضعیه است، یه مفهوم دیگری است غیر از جواز تصرف و عدم جواز تصرف که با او قابل جمع با هر دو شد. اینجا همچنین. پس حقیقت وقف سکون شد ولی در این حال جواز بی رافع این سکون نشد، چون این سکون اعتباری وضعی است که انه یک صفتی است در سنخ ملکیت وقت. این ملکیت ملکیت ساکنه است، ملکیت غیر منتقله است به بیع و امثال بیع. آن وقت این مفهوم وضعی انشاء شده، شارع هم امضاش کرده، گفته اینجا ملکیت ساکنه ای هست، ولی در این حال تکلیفا یجوز البیع، که با اون بیع قهرن از با اون تجویز بیع این سکون از بین میره، قهرن سکون با بی وقتی که کرد این موضوع این حکم وضعی و این رابطه وضعی که عبارت از ملکیت خاص است منتفی میشه. پس بنابراین قابل جمع این دو مطلب که مبنای تفسیر مرحوم کاشف القطاع اخذ بشه در باب وقت، که حقیقت سکون انشاء السکون و المحبوسیه و الممنوعیه، ولی در این حال این مفهوم منشأ فعلی باشه با جواز بیع، با وجود مسوق و جواز بیع در این حال این مفهوم فعلی است، چون یه رابطه وضعی است نه رابطه تکلیفی. اگر مقصود از سکون عدم جواز تصرف بود و مفهومی که انشاء شده ممنوعیت تکلیفی بود، بله این ممنوعیت تکلیفی با تجویز بیع تکلیفا اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکرد و الا تنافی در کار نیست، عین او همون ملکیت میشه. این یه نکته. این مبنی دوم تملیک، این سکونه، همین لایباع، ولی سکون وضعی است. لایباع غیر از لایجوز البیعه، چرا؟ محبوسیت وضعی منشأه، محبوسیت وضعی و سکون وضعی منشأه، مثل سلطنت وضعی در ملکیت که منشأه، در این حال با جواز دیگه بیشتر از این قابل بیان نیست مطلب. و اما نکته دوم، نکته دوم عبارت از اینه که این مطلبی را که ایشون فرمودن اگر هر آینه، یعنی از این نکته اول یه نکته دیگری هم به دست میاد، و اینکه مسئله دائر مدار اینه که ببینیم منشأ در وقف چیست. اگر منشأ در وقف یک مفهومی شد، یعنی اگر ما رابطه های حقوقی رو برگردوندیم به رابطه های انتزاعی از اون رابطه های تکلیفی، اینجا تجویز به جواز به یکون رافعا للوقف بنابر هر دو تفسیر. و اگر این رابطه های حقوقی را رابطه های مستقل قرار دادیم، رابطه های وضعی مستقل قرار دادیم، پس جواز بیع لا یکون رافعا للوقف بنابر هر دو تفسیر. نکته دائر مدار این میشه که ما ببینیم این رابطه هایی که انشاء میشه در این عقود و ایقاعات آیا انتزاعی است یا اعتباری است. این بحثی است که مرحوم شیخ هم داره در رسائل که آیا احکام وضعیه انتزاعی از احکام تکلیفیه یا اعتباریه. این شبیه اون نکته است که داره گفته میشه. ما اگر گفتیم آنچه را که انشاء میشه در وقت یه امر وضعی مستقلی است از احکام تکلیفی، احکام تکلیفی آثارشه، خب اینجا همچنانی که ملکیت یا حق بطون لاحق وقتی انشاء شد در وقت بنابر مسلک اول، این حق منافات با فعلیتش، منافات با عدم جواز یا جواز بیع نداره، چون جواز بیع حکم تکلیفی است، این ملکیت یا این حقیت حکم وضعی است، این دوتا با هم جمع میشه. همچنین بنابر تفسیر دوم چنانچه گفته شد در نکته اولا، سکون وضعی است، لایباع وضعی است، نه لایجوز البیع تکلیفا نیست، این با جواز بیع جمع میشه، قابل جمع. و اما اگر گفتیم که نه، اینجا این رابطه ها انتزاع شده از همون احکام تکلیفی است، در حقیقت ممنوعیت رو که انشاء میکنه واقف، یعنی انشاء میکنه عدم جواز بیع را و عدم جواز تصرف را و شارع میدین عدم جواز را انشاء میکنه، این ممنوعیت منتزع از جواز و از عدم جواز تصرفه. پس اگر جایز شد تصرف، دیگه ممنوعیت انشائی در کار نیست، چون انتزاع شد از همون عدم جواز تصرف و با جواز تصرف دیگه منشأی برای انتزاع ممنوعیت در کار نیست از نظر بیع علی الاقل. این مطلب اگر در اینجا درست شد که مرحوم شیخ در اینجا این رو درست دیده، در مسلک شیخ هم میاد، مسلک دیگه تفصیل درست نیست، چون اونجا هم همینجور، اونجا هم گفته میشه که بنابر انشاء تملیک البطون و خب انشاء تملیک برای بطون ملکیت که منافات با جواز بیع نداره، ملکیت همه جا منافات نداره با جواز، ولی ملکیت موجبه این نبود که الوقف لا یجوز بیعه. ما قبلا هم گفتیم الوقف لا یجوز بیعه چون در وقت انشاء شده یک خصوصیتی بیش از ملکیت، ولو عبارت باشه از حق بطون لاحقه در این مال، حق این که این مال باقی بمونه، حق ابقاء، حق بقا، این حق بقا را که انشاء میکنه واقف برای بطون لاحقه، این حق با اگر هراینه یه امری باشه منتزع از عدم جواز بیع که قهرن بنابر این مسلک این چنین خواهد بود، به مجرد تجویز بیع دیگه این حق از بین میره، وقتی شارع جائز کرد بیع این عین موقوف را، پس بطون لاحق حق ابقاء نداره چون شارع جائز کرده بیع را. شارعی که تجویز میکنه بیع را، این جور این چنین شارعی دیگه حق ابقاء و عدم بیع برای بطون لاحق نمیذاره، امضا نمیکنه این حق را. پس اگر تجویز شد، این حق بقا در اینجا لغو شده، یعنی همون تضادی را که ایشون در اون بنابر تفسیر دوم گفت، بنابر تفسیر اول هم میاد بین امضا اشاره مقتضای وقف را که حقی در ابقاء و عدم بیع این عین بمونه برای حقوق بطون لاحقه، و بین تجویز به وقتی تجویز کرد بیاره، پس حق ابقاء برای بطون لاحقه نگذاشت، چون اگر گوشته بود نمیتونست تجویز کنه بیاره، بین امضا حق بقا و عدم بیع برای بطون لاحقه و بین تجویز بیع بازم تضاد هست، تنافی هست. پس نکته در حقیقت برمیگرده به اونی که عرض شد که آیا این حقوق و این منشآت در این حقوق یک رابطه های وضعی هستن، اعتباری وضعی مستقل، یا نه اینا یک مفاهیم هستن منتزع از اون آثار تکلیفی که در اونجا بار بشه. اگر قائل به انتزاع شدی علی المسلکین یکون تجویز البیع ابطالا للوقت به لحاظ بیع، به لحاظ حق ابقاء، حق عدم بیع که حق بطون لاحق است، این حق باطل شده لا محاله. شارعی که تجویز کرده بیع دیگه این حق را نداده به بطون متأخر، یقینا هم امضا کنه این حق را و هم بگه یحق للبطون اللاحقه ان یبقى العین لهم ولا یباع، هم بگه یجوز به متضاد، چنانچه هم بگه ممنوع از تصرف هم بگه یجوز تصرف، هم متضاد، هر دوش متضاد. و اگر نه گفتیم اینا یک رابطه های، چنانچه صحیح هم همین مبنای دیگره که اینا رابطه های وضعی حقوقی وضعی هستن، منتزع از احکام تکلیفی نیستن، خودشون یه مفاهیم مستقلی هستن، وضعیه انشائیه اعتبار میشن و اعتبار مستقل دارن، اعتبار بالاصاله دارن. اون احکام تکلیفی از آثارشونه، جواز و عدم جواز از آثار این منشئاته، این ملکیت و سلطنتی که حقیقت ملکیت، سلطنت اعتباری که ملکیته، اونجا هم یه امر وضعی است به نام سلطنت اعتباریه، اینجا هم یه امر وضعی است به نام حق ابقا، یا یه امر وضعی است به نام سکون و ساکن بودن این مال و عدم تحرک این مال و موقوف بودن این مال. این مفاهیم اعتبار، این مفاهیم انشائیه یک اعتبارات وضعیه مستقلی هستن از اون احکام تکلیفیه، و اون احکام تکلیفیه آثار اینها هستن. درسته ملک این احکام وضعیه مجرد لقلقه وضع نیست عند العقلاء و عند الشارع، یعنی اینها جعل شدن و اعتبار شدن بالاصاله به جهت اون آثار، یعنی اون ترتب اون آثار حیثیات تعلیلیه جعل این اعتبارات وضعی هستن، ولی بالاخره اینجوری نیست که دائم مدار او باشن، منتزع از اونها باشن، تا جایی که اون اگر نبود دیگه این مثلا جعلش لغو باشه یا مثلا محال باشه امثال اینها، بلکه اینها اعتبارات مستقلی هستن و اعتبارات انشائیه وضعیه مستقلی هستن و مفادشون هم یک حکم وضعی است که حکم وضعی هم خوندید در اصول تضادی بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه در کار نیست، تضاد بین احکام تکلیفیه بین فیما بین خود احکام تکلیفیه است، تضادی بین این احکام تکلیفیه و احکام وضعیه در کار. پس بنابراین در اینجا ملکیت جعل شده در این حال لا یجوز التصرف، یا حقیقت برای بطون لاحق جعل شده، یا سکون این مال جعل شده به عنوان یک رابطه حقوقی وضعی، در این حال یجوز البیع تکلیفا للولی والمتولی مثلا للوقت. بنابراین تا اینجا ما به این نتیجه نرسیم که حق با مرحوم شیخ است که تجویز بیع، جواز بیع به یکی از مسوقات لا ینافی بقاء الوقت علا کل المسلکین، هم مسلک تفسیر وقف به تملیک بطون لاحقه و حقی برای اونها در این عین در بقا، و هم مسلک محقق اصفهانی که مسلک مرحوم کاشف القطا و مختار محقق اصفهانی که المنشأ در وقف عبارت از سکون و ممنوعیت و محبوسیت، چون این سکون و این محبوسیت سکون وضعی است نه سکون تکلیفی و نه منتزع از سکون تکلیفی که با جواز تکلیفی منافات داشته باشه. بعد از این دیگه نمیدونم لابد در اینجا ندونسته این را، این عبارت از همون عدم جواز بدونسته. بنابراین حق با مرحوم شیخ بشه، این نسبت به اصل. بعد از این بحثی در این هست که حالا چه ثمره این بحث داشت، همون نقضی که مرحوم شیخ بر مرحوم کاشف القطا وارد کردن، و اون این که ایشون فرمودن بر این که بناءً علی قول کاشف القطا، خب به نفس طروب مسوق و حدوث مسوق للبیع با وقف باطل شد، ولو از ناحیه بیع یا از همه نواحی. خب حالا اگر فروخته نشد، اتفاق نتونستن بفروشن این مال رو با اینکه مسوق و مجوز بیع بود، فروخته نشد تا ارتفع المسوق، خلاف و اختلاف مثلا ارتفع بین ذریه، بعضیشون مردن سبب خلاف از بین رفت. اینجا مرحوشه گفته بود بنابر مبنای محقق کاشف القطا، به چه دلیل یرجع این عین بعد از اینکه بطل الوقف فیه و انتفا، ثانیا یرجع وقفا، این محتاج الى دلیله، چون اون وقف که باطل شد با مسوقی که آمد در کار، بعد از اینم که وقف دیگری ما نداریم. این را که انه ایشون به عنوان نقض بر محقق اصفهانی بر کاشف القطا وارد کرده بود، گفتیم اینه میشه یک ثمره قرار داد که بنابر قول ایشون کاشف القطا در اینجا یلزم ان یخرج عن کونه وقفا ولا یعود وقفا حتی لو زال المسوق قبل البیع، در صورتی که بنابر اینکه جوازبه با بقاء وقف منافاتی نداشته باشه، یبقا وقفه، چون تا فروخته نشده وقفه و بعدش هم وقفه، مسوقم بره موجبش از بین بره بازم این وقفه، چون از اول از وقفیت بیرون نرفته. این به عنوان یک ثمره بین القولین شاید مطرح بشه یا مطرح شده در کلمات شیخ بشه که از ولو به عنوان نقص. بعضی آمدن این ثمره با از باطلش کردن به این معنا که گفتن بنابر هر دو قول این عین موقوف بعد از زوال مسوق و عدم بیع، بنابر هر دو قول لا یرجع وقفا ممنوعا عن البیع بلکه یجوز البیع حتی من بر قول دیگر. پس این ثمره درست نیست که معلوم شه، این نقض هم وارد نیست. گفتن بنابر قول خود شیخ هم که یبقا وقفن، باز هم لو زال المسوق لا یجوزو، لو زال المسوق لا یرجع وقفن ممنوعا من البیع. چرا؟ از ناحیه سائر تصرفات باقی است که بود در زمان مسوق، فعلیت مسوق هم لم یکن یجوزو رهنه و اتلافه، ولی کان یجوزو بیعه، از ناحیه بیع ممنوع نبود بیع. اگر قبل از فروخته شدن مسوق از بین بره بازم لا یجوزو بیعه. چرا؟ چون اینجا از موارد رجوع به استصحاب حکم مخصصه نه عموم عام، چون عموم لا یجوز بیع الوقت در زمان مسوق قید خود، در زمان وجود مسوق این عین موقوف خارج شد از اون حکم لا یجوز بیع الوقت. چه لا یجوز یک دلیل مستقلی داشته باشه، چه خود دلیل وقت اقتضای عدم جواز بیع، دلیل امضاء وقت الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها باشه، بالاخره این دلیل، چه دلیل امضاء وقف چه دلیل خاص بر عدم جواز بیع وقف، در زمان مسوق قید خورد. این زمان خارج شد از اطلاق ازمانی این دلیل. وقتی خارج شد از اطلاق ازمانی این دلیل بعد از زوال این مسوق در زمان بعد، اینجا جای رجوع به استصحاب حکم مخصصه نه به اطلاق ازمانی. در اینجا از جاهایی است که رجوع به اطلاق، چون این یک فرد دیگری نیست، همون ماله و همون وقت وقت دیگری نیست. پس نرجع شک میکنیم بعد از این آیا یجوز بیعه بعد زوال المسوق یا لا یجوز. اینجا نتمسک به استصحاب حکم مخصص نه به اطلاق ازمانی، چون این اطلاق ازمانی مثلا نیست در این ادله. یه فرد دیگری هم که نیست تا بگیم اون فرد قید خورد، این فرد دیگه یعنی یک فرده، همین یک موقوف، یک عین موقوف است که در زمان عروض پروب مسوق قید خود خارج شد از اون دلیل، دیگه اطلاق دیگری نداره دلیل دو مرتبه ای رو بیاد بگیره. پس بنابر قول مرحوم شیخ هم باز یجوز و بیعه به زوال المسوق ولا یکون ممنوعن، و به این ترتیب دو قول از نظر ثمره یکی میشن. بنابر این که مقصود پاسخ قطعا فقط بطلان وقت از ناحیه بیع نه از همه نواحی یکی میشن قهرمان. این که چه اون قول قائل بشیم، چه قول مرحوم شیخ قائل بشیم، در زمان مسوق که یجوز البیع، در فرض زوال مسوق قبل از بیع بازم یجوز البیع. بنابر مبنای شیخ، بنابر مبنای کاشف قطا، چون خود شیخ هم اعتراف کرد که بنابر لا دلیل علی انه یعود وقفا ولا یجوز بیعه از این ناحیه، بنابر مبنای شیخ هم چون در اینجا در حقیقت وقفیت درست باطل نشده حتی به لحاظ جوازبه، ولی حکم این وقت که جوازبه بود تخصیص خورد در این زمان، در زمان دوم ما دلیلی نداریم اثبات کنیم عدم جوازبه اشرا، بلکه مرجع استصحاب حکم مخصص در این زمان. شک نداریم، از خودی شک نداریم. خیلی خوب، ما وقتی اطلاق نداشته باشیم قرآن شک داریم دیگه، اطلاق هم داشته باشیم اطلاق رافع شک نیست، اطلاق رافع شک نیست، بالاخره شک میکنیم بنابراین. و چون ایشون مبناش اینه که لا یجوز رجوع الى اطلاق الازمانی، چون اطلاق ازمانی فرد دیگری نیست، همون اطلاق یه اطلاقه، یا به عبارت اخرى ادله اوفو بالعقود و امضاء این او امضاء وقف و امثال اینها، این ادله اطلاق ازمانی دیگه ندارن، اینا وقف رو از ابتدا تا آخر میگیرن. اگر خارج شد یک وقفی از این الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها، این قید خود در اینجا لا، الا در اینجا که حصل المشابه. بعد از این دو مرتبه دیگه داخل در الوقوف على حسب ما اوقف و اصحابها نخواهد شد. چرا؟ چون اینا یک اطلاق ازمانی اینجوری ندارن. ادله اوفو بالعقود و ادله امضا یک عقدی را یا ایقاعی را میگیرن به لحاظ تمام زمان. به عبارت خود تمام زمان یک فرده، تمام زمان به نحو مجموعی موضوع این اوفو بالعقود و امضا و عدم جواز بیع. اگر این مجموع خارج شد دیگه این مجموع نیست. حالا که نیست در زمان دوم شک میکنیم که آیا باز یجوز البیع یا لا یجوز البیع. به اون اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم چون اونا مجموعیه. اطلاق مجموعی بود و این مجموع قید خود بالاخره بیر. این بالاخره با جواز البیع امن نباشه مجموع محفوظ نشد چون یک زمان بیرون رفت. و چون مفاد اون اینه که الوقوف حسب ما اوقفها اصحابها، یعنی مجموع و جمیع اون خصوصیاتی که در ذهن واقف بوده، انشاء واقف بوده، او بایستی در اینجا باشه، او نشد دیگه، اون دلیل نمیتونه در زمان دوم این رو بگیره. چون اطلاق به لحاظ کل زمان و زمان نداشتیم، یا به عبارت اخرى هر زمانی فردی از افراد اون اطلاق نبود، اون عام نبود که ما بگیم خب اون فرد تخصیص خود فرد دیگه شو رجوع میکنیم به عام. چون به لحاظ افراد اعیان موقوفه بله اطلاق افرادی است، این وقف و اون وقف و اون وقف، لیکن در هر یک وقفی به لحاظ زمان یه اطلاق مجموعی هست، نه اطلاق استغراقی افرادی. این همون حرفی است که در رسائل خوندید. زمان مفرد نیست در این قبیل مطلقات، بلکه کل این فرد در کل عمود زمان یک فرده. وقتی خاقید خورد در یک زمان خارج شد دیگه زمان فرد بعدش باز یک فرد دیگری نیست که تمسک بشه بشه تمسک کرد به اون اطلاق عموم اوفو بالعقود و الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها. بنابراین شک میکنیم و مرجع استصحاب حکم خاص در زمان مصور، شک میکنیم اون حکم هستش یا نیستش، استصحاب میکنیم. اینم حالا استصحاب هم کسی بگه در اینجا جاری نیست، مثلا به هر نکته ای مرجع عمومات صحت بیعه، به عمومات صحت بیعه تمسک مثلا میکنیم. بالاخره وقتی شک کردیم اون عمومات باقی است، احل الله البیع، این بیع جدیدی میخواد انجام بگیره در این احل الله البیع. بنابراین به این بیان گفته ایشون که فرقی بین دو مسلک نیست، بنابر هر دو مبنا لا یجوز و لا یمکن اثبات و ممنوعیت بیع بعد زوال المصوره. اینم یک بیانی که در اینجا هست. این بیان با بیان شیخ هر دو قابل مناقشه است و اشکال مبنایی است، اما بیان شیخ درست نیست. او اشکال بنایی هم داره، اون اینه که مرحوم شیخ فرمودن اگر این وقت انتفا اثره یا انتفا هو به لحاظ عدم جواز بیع، به لحاظ بیع به نفس عدم جواز بیع، کیف یعود وقفا و ممنوعا. این نیاز به یک وقت انشاء وقف دیگری داره. این جوابش اینه که نه، انشاء وقف دیگری نداره، بلکه خود اون انشاء واقف هر دو زمان را میگرفت، هم زمان مسوق را، هم زمان قبل از مسوق را، هم زمان هر سه زمان را، هم زمان بعد از مسوق را. یک زمان که زمان مسوق بود اگر قید خورد و امضا نشد، این معناش این نیست که ادله امضا اون دو زمان دیگر نگیرن، پس ادله امضا اون دو زمان دیگر در بر میگیرن. پس به اطلاق ازمانی ادله امضا میتونیم ثابت کنیم که این یعود وقفا در اون دو زمان، در زمان بعد از مسوق لو اگر فروخته نشه، کما کان وقفا قبل زمان مسوق. پس در حقیقت دلیل مسوق مقید دلیل امضاست به مقداری نه اکثر. پس در اون دو زمان دیگر که قبل از مسوق و بعد از مسوق باشه، الوقوف على حسب ما اوقفها اصحابها اقتضای وقفیت داره، پس یعود وقفا به خود دلیل امضا. پس اون بیان مرحوم شیخ تمام نیست، بیان این آقا تمام نیست، شاید از بعضی کلمات مرحوم میرزا این استفاده بشه، تمام نیست به جهت اینکه این مبنی است بر اینکه ما در باب رجوع الى العام الازمانی این مطلب را قبول کنیم در بحث چیزی که اگر هر آینه عام به لحاظ زمان کل این فرد را در کل زمان به عنوان مجموع اخذه فردا واحدا فی موضوع الحب و عام شد به لحاظ ازمنه عام مجموعی، نه عام استقرائی و افرادی به لحاظ کل زمان زمان. اگر اینجوری شد لا یجوز الرجوع الی العام الی العموم الازمانی، بل یکون المرجع مثلا استصحاب حکم مخصص یا عمومات دیگری اگر داشته باشیم، اطلاقات دیگری. ولی در بحث مبنا این اشکالش مبناییش در بحث اصول اونجا ثابت شد که لا فرق بین العموم المجموعی و العموم الاستغراقی، نه بین الافراد العرضیه و نه بین الافراد الازمنه طولیه زمانیه. همچنانی که عام یرجع الی فی ما زاد علی التخصیص، در عام افرادی و مخصص افرادی که یک فرد را خارج کنه، چه فرد افراد عرضی باشن چه افراد زمانی باشن که کل زمانه یؤخذ فردن، همچنین یرجع الی العام فی العام المجموعی فی ما زاد علی التخصیص، که مقدار مخصصش اگر یک فرد را خارج کرد از مجموع، یرجع فی ما عدا و یکون ما عداه هو المجموع، مجموعی که موضوع عامه ما عدای این فردی است که از بین رفته و به تخصیص خارج شده، مجموع ما عدا یکون موضوعا، میشه موضوع عام در عام مجموعی، و عام هم حجت است در اثبات این مطلب که مجموع ما عدا موضوع عام است و مشمول عام است. همچنین من غیر فرقین بین مجموع الافراد، بین افراد مجموعی که تطبیق بشه بر افراد عرضی، مثل جایی که بگه اکرم مجموع العشره، بعد آمد به دلیل دیگر گفت لا تکرم زیدن من هم، گفت لا تکرم زیدن، این موجب اینه میشه دیگه بقیره نشه به اکرم کل العشره تمسک کرد، میگیم این لا تکرم زیدن زید از این عشره بیرون کرد، پس مجموع ما عدا زید مراد است از اکرم مجموع العشره. همچنین که در عام مجموعی بین الافراد العرضیه، وقتی مخصصی و مقیدی یک فرد خارج کرد، عام حجت است در اثبات موضوعیت مجموع الباقی به لحاظ مجموع زمانهای طولی هم همچنین است. یعنی اگر یک عامی شمولش برای یک فردی در مجموع الازمنه، به عنوان مجموع الازمنه نه به عنوان کل زمان زمان که مفرد باشه، مجموع الازمنه را گرفت و اطلاق مجموعی ازمانی در کار بود، این اطلاق مجموعی ازمانی هم یک زمانش که قید خورد، این مقید فقط این زمان رو بیرون میکنه، مجموع الازمنات الاخرى قبل و بعدش داخل در عموم مجموعی ازمانی اون عام خواهد بود. فرقی بین زمان و بین افراد نیست از این نظر، چنانچه در افراد قائلین بر این که اگر عام مجموعی شد، یک فرد خارج شد، مجموع باقی میشه موضوع عام، در ازمنه مجموع الازمنه هم که به عنوان مجموع این زمانها یه موضوع اخذ شده در موضوع حکم، اگر یک زمان خارج شد مجموع الازمنه الاخرى باقی است در تحت عموم ازمانی مجموعی این عام، و فرقی بین طولی و عرضی نیست، نه در عام افرادی نه در عام مجموعی. و این دیگه بحثش در بحث اصول، در بحث اونجا در رد کلام مرحوم شیخ، که مرحوم شیخ این چنین تفصیلی داده بود در عموم ازمانی، بین عموم ازمانی که مفرد باشه گفته یرجع الی العام لا الی اصحاب الحکم مخصص، و بین عموم ازمانی که مجموعی باشه لا یرجع الی عموم الخاص یرجع الی حکم مخصص، اونجا گفته شده که فرقی نیست، عموم ازمانی مجموعی هم شد، یک فرد در مجموع زمان شد موضوع عام، اونجا هم یرجع الی عموم العام. پس بنابراین صحیح این است که علی کل المبنیین، بنابر هر دو مبنا، یکون الوقف وقفا بعد زوال المصور، هم بنابر مبنای مرحوم کاشف القطار هم بنابر مبنای مرحوم شیخ، بنابر هر دو یکون الوقف وقفا و یکون المرجع دلیل عدم جواز بیع وقف بعد زوال المصور، این دلیل چه دلیل مستقلی باشه چه دلیل امضای وقف باشه. بنابراین این ثمره ای که گفته شد بین این دو قول در اینجا، و این نقضی هم که اشکال شده بود بر مرحوم کاشف القطار وارد نیست. این بحث